شوند.
بله، با این گزارش رسیدیم به پایان نیمه اول برنامه و در آغاز نیمه دوم برنامه که ساعت استودیونشان میده 1:30 بعد از ظهر افغانستان است. همکارم سلطان محمد سرور آمادگی دارد تا فشرده خبرها را به ما شما تقدیم کند.
با اینکه حرکت مردمی برای صلح از در روز به این سو پیشروی سفارت پاکستان در کابل تحسن کرده، ولی کدام نماینده این سفارت هنوز با آنها گفتگو نکرده است. نظامیان افغان در اروزگان از قتل 2 افراطی مسلح و زخمی شدن 8 نفری دیگر آنها در 2 واقعه جداگانه خبر می‌دهند. جان خان نصرتی مسئول رسانه‌ای لوای 4 پیاده اردوی ملی امروز بر رادیو آزادی گفت که این رویدادها در 24 ساعت گذشته صورت گرفته است. مسئولان امنیتی قندهار میگویند پلیسی را که به قتل همکاران خود متهم است دستگیر کردند. اردوی اسرائیل صدها عضو یک سازمان مدنی سوریه و خانواده‌های آنها را از منطقه جنگ در بلندی‌های جولان به اردن انتقال دادند. و یک عضو ارشد و یک مقام ارشد ایران تحریمی را که بر یک فرد زردشتی وضع شده بود و عضویت او در شورای شاروالی یزد را مورد تعلیق قرار داده بود دور ساخت.
تشکر شنونده عزیز که با ما هستین و در ادامه برنامه طبق وعده برنامه کاروان زهر را آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه دلخواهتان از امواج رادیو آزادی.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من احمد فرید علیمی شما را به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه در رابطه با کمپاین تخریب مزارع کوکنار و افزایش کشت کوکنار در افغانستان برایتان خواهیم گفت. اما پیش از همه رویدادها و دستاوردهای یک هفته گذشته را در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری مشنویم.
ده ها کیلوگرم مواد مخدر انگام تلاشی یک خانه در شهر کابل به دست پلیس افتاد. داوتمین قمندان امنی کابل به روز سه‌شنبه به رسانه ها گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر زون 101 آسمانی کابل بر بنیاد اطلاعات قبلی یک منزل را در ادخیل مربوطات ناحیه نهم شهر کابل تلاشی کرد و از این منزل مقدار 70 کیلوگرم تریاک به دست پلیس افتاد.
در ساحه بازار ادخیل مقدار 70 کیلو مواد مخدر تریاک به دست آمده که با این مزنون 1 میل کلاشنکوف به دست آمده. ما تانستیم که به مافیای بزرگ برسیم.
پلیس کابل در ماه‌های اخیر عملیات برای دزدگیری قاچاقبران و پرچون فروشان مواد مخدر را افزایش داده‌اند و تا ده‌ها تن در این مدت به اتهام فروش مواد مخدر دستگیر شده‌اند. یک تن قاچاقبر هنگام قاچاق چرس به دبی دستگیر شد. در خبرنامه پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی آمده است یک تن که 785 گرام چرس را در درون تخته های گیم بازی لادو جاسازی کرده بود و میخواست آن را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به دبی قاچاق نماید، از سوی پلیس سرحدی میدان هوایی شناسایی و دستگیر شد. قابل یادآوری است که در هفته‌های اخیر قاچاقبران مواد مخدر بیشتر تلاش می‌کنند تا مواد مخدر را از طریق میدان‌های هوایی به بیرون از کشور قاچاق کنند و تا حال ده‌ها تن آنها نیز دستگیر شده‌اند. در ماه‌های اخیر ده‌ها قاچاقبر مواد مخدر در ولایت غزنی دستگیر شده‌اند. فرید مشل قمندان امنی غزنی به روز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت در 6 ماه گذشته پلیس غزنی توانسته 31 قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر کنند و از نزد این افراد صدها کیلوگرم مواد مخدر که از جنوب به مرکز قاچاق میشد به دست پلیس افتاده است. آقای مشل از مردم میخواهد که در مبارزه علیه مواد مخدر با آنان همکاری کنند.
مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر یک پلان مفصل را برای تمامی حوزه ها ترتیب داده و از باشندگان غزنی نیز می خواهیم هر جایی که فروشندگان مواد مخدر را می بینند به نزدیکترین پست پلیس اطلاع دهند. تلاش های ما برای دستگیری قاچاقبران و فروشندگان نیز شدت یافته و این پدیده بد را در غزنی نابود خواهیم ساخت.
آقای مشعل می گوید در سالهای اخیر کشت و کوکنار در غزنی به صفر رسیده بود، اما امسال بار دیگر در مناطق تحت اداره طالبان در ولسوالی اجرستان کوکنار کشت شده است. 5 تن به اتهام نگهداری و فروش مواد مخدر در هرات دستگیر شدند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت 2 تن از باشندگان هرات و فراکس چند به این سو در شهر هرات مواد مخدر را به فروش می رساندند، به روز دوشنبه همراه با 32 کیلوگرم چرس دستگیر شدند. در 2 قضیه دیگر نیز 3 تن که می خواستند مواد مخدر را به گونه پرچون بالای معتادین در اطراف شهر هرات و ولسوالی انجیل به فروش برسانند، در جریان عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر دستگیر شدند و از نزد آنان به گونه مجموعی 32 کیلوگرم چرس و هروئین به دست آمده است. و رویداد اخیر هفته این که محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر اجدادان را در ارتباط با قاچاق مواد مخدر از 1 الی 10 سال حبس محکوم کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این اجدادان که از سوی نهادهای مختلف امنیتی در 13 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، پس از تکمیلی دوسیه هایشان طی جلسات علنی محاکمه شدند و از 1 سال و 1 ماه الی 10 سال حبس محکوم به مجازات شدند. آقای موحد می گوید در هفته یکی گذشت 31 تن قاچاقبر به شمول 2 زن و 1 تبع ایرانی از سوی ادارات امنیتی به اتهام قاچاق مواد مخدر در 11 ولایت کشور دستگیر شدند و از نزد آنان 14 کیلوگرم هروئین، 78 کیلوگرم تریاک، 166 کیلوگرم چرس، 30 قرص نشاور تابلیتکا و 14 کیلوگرم شیشه به دست آمده است.
رویدادهای مواد مخدر در یک هفته را از نیلاب نظری شنیدید. بررسی های ابتدایی نشان می دهد که در سال روان بار دیگر در برخ ولایات کشت کوکنار افزایش یافته است.
یک پلان مدون و استراتژیک و قابل تعقیب استفانه ما در طول سالهای مبارزه با مواد مخدر از طرف مسئولین ندیدیم.
اما در یک گزارش دیگر می شنویم که کشت کوکنار در ولایت بغلان کاهش یافته است.
این که تقریبا نکردیم کشت مواد مخدر یا کشت خشخاش در ولسوالی های تحتی کشت نسبت به پارسال یک کاهش خود داشت.
در مصاحبه با یک دکتر متخصص از نقش خانواده در تداوی فرد معتاد به مواد مخدر آگاه می شویم.
فامیل مسئولیت دارد تا این حساسیت های دماغی و روانی معتاد درک کنند.
و در پایان این برنامه نیز شنونده درامه جالب خواهیم بود.
این خانه نیست، بیخی زندان از زندان. ما دیگه در این خانه زندگی کردن نمیتونم.
حالا میپردازیم به داشته های این برنامه. در سال روان از مجموع بیش از 300 هزار هکتار زمینی که بالای آن کوکنار کش شده بود، تنها 5 تا 600 هکتار زمین این مزارع از سوی دولت افغانستان محو شده است. نجیب الله احمدی رئیس سروی مواد مخدر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت بر اساس ارقام ابتدایی که به دست آنان رسیده است در سال 2018 میلادی در تمام نقاط افغانستان بالای 328 هزار هکتار زمین کوکنار کش شده و آنان قصد داشتند که حداقل 5% آن را محو کنند، اما به دلیل ناامنی و عدم هماهنگی به این هدف نرسیدند. یک عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ولسی جرگه در کنار ناامنی، نبود جدیت و یک پلان عملی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را دلیل افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر می داند. تفصیل بیشتر موضوع در گزارش مرسلین ارسلا.
به اساس بررسی ها و ارقام ابتدایی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در سال 2018 میلادی در تمامی ولایت افغانستان بالای 328 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده و حاصلات بیشتر این مزارع از سوی دهقین برداشته شده است. نجیب الله احمدی رئیس سروی مواد مخدر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در سال روان بیشترین کوکنار در مناطق ناامن ولایات کندهار، ننگرهار، لغمان، کنر، کابل، بلخ، بدخشان، فرا، فاریاب، بادغی، سمنگان، بغلان و هرات صورت گرفته و ناامنی مانع تخریب مزارع کوکنار شده است. آقای احمدی در رابطه به علت عدم تطبیق درست پلان محو مزارع کوکنار در مناطق امن گفت
محوی را که ما توقعش داشتیم به اساس از اینکه در سال 2017 328 هزار هکتار زمین کشت کوکنار صورت گرفته بود که حداقل میتونستیم که 5% از 2 تا 5% باید محو میکردیم، نتونستیم به او هدف برسیم. در این چند ولایتی که نام گرفتیم بودن 5 تا 6 هکتار زمین محو شدن. 93% کشت کوکنار در مناطق صورت میگیره که اونجا ناامن است. در مناطقی که امنیت وجود داشت، در اینجا با اون شکل هماهنگی که باید، او هماهنگی دقیق و خوب با تاسف وجود نداشت.
این مقام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید از سال 2014 میلادی به این سو آنان به دلیل ناامنی نتوانستند پلان را که سالانه برای محو مزارع کوکنار ترتیب میکنند به گونه کامل تطبیق کنند و به هدف تعیین شده دست یابند. این در حالی است که به تازگی ریاست مبارزه علیه مواد مخدر کندهار از کمتر شدن تمایل دهقین به کشت کوکنار خبر داده است، اما برعکس مسئولان در ولایت شمال کشور از افزایش بی‌سابقه کشت کوکنار در مناطقشان سخن میگویند. در سال روان ولایت غور شاهد افزایش کشت کوکنار بوده، اما به گفته رئیس مبارزه علیه مواد مخدر غور کمپاین محو مزارع کوکنار در این ولایت تطبیق نشده است. چمنشاه اعتمادی عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ولسی جرگه به این باور است که نبود پلان قابل تطبیق و اراده جدی باعث شده است که کشت کوکنار با گذشت هر سال بیشتر شود.
کمکاری مسئولین، بی‌اعتنایی مسئولین به امر مبارزه مواد مخدر علت شده است. یک پلان مدون و استراتژیک و قابل تعقیب اصفانه ما در طول سالهای مبارزه با مواد مخدر از طرف مسئولین ندیدیم. حالا که آمدن گراف بالا رفته، آمدن بهانه ها رو میاندازن بحث ناامنی، بیش از آن که به اصطلاح توجیه یک توجیه خوب باشه، باز هم یک عذر بتر از گناه است.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر خارج شدن بحث مبارزه علیه مواد مخدر از اولویت نیروهای افغان را علت افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر می داند و شورای امنیت ملی می خواهد که بحث مبارزه علیه مواد مخدر را در صدر پلان مبارزه علیه تروریسم جا دهد. آقای اعتمادی نیز پیشنهاد می کند که نیروها و ظرفیت اختصاص یافته به مبارزه علیه مواد مخدر باید در بخش‌های دیگر به کار گرفته نشود، زیرا مبارزه علیه مواد مخدر باعث فلج شدن منابع عایداتی طالبان و تروریستان می‌گردد.
گزارش همکار ما را در رابطه با تخریب مزارع کوکنار و افزایش کشت کوکنار در برخی ولایت‌ها شنیدید. حالا به بغلان می‌رویم. مسئولان مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان می‌گویند کشت کوکنار در بغلان به دلیل مسائل مذهبی، کاهش قیمت تریاک، تغییر اقلیم و کمبود علفه رو به کاهش است. دهقانان در ولایت بغلان میگویند اگر دولت با ارائه خدمات زراعتی خوب دهقین را به کشت بدیل تشویق و همکاری نماید، کشت کوکنار در این ولایت به طور قابل ملاحظه کاهش خواهد یافت. جزئیات بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی از بغلان.
فضل حق اندرابی رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان میگوید مردم از کشت مواد مخدر در این ولایت دل سرد شده اند و اگر دولت دهقان را در بذر کشت حلال یاری رساند شاید دهقان بعد از این حاضر به کشت مواد مخدر نشود. او آگهی دهی دولت به دهقان تغییر اقلیم و کمبود علوفه حیوانات در مناطق تحت کشت مواد مخدر را دلیل کاهش این کشت میداند و میگوید
نسبت به پارسال امسال این که تخریب هم نکردیم کشت مواد مخدر یا کشت خشخاش در ولسوالی های تحت کشت نسبت به پارسال یک کاهش خود داشت. اقلیم و آب و هوا هم باعث ازی شده با خود مردم محل هم که چون علوفه ای که برای حیواناتشان نداشتن ازی رنج می بردن، همین گپا باعث ازی شده که امسال نسبت به پارسال کاهش چشمگیری به وجود آمده.
مردم نیز در ولسوالی های تحت کشت مواد مخدر از بیمیلی دهقانان به زرع چرس و تریاک که امسال تعداد زیادی به خواسته خود از آن خودداری کرده اند سخن میگویند. و اما چرا دهقین از زرع این کشت پشیمان شده اند؟ غلام سرور باشنده ولسوالی پل حصار ولایت بغلان دلایل مختلف از جمله مسائل شرعی و کاهش قیمت تریاک را سبب بیمیلی مردم به ادامه زرع تریاک میداند و میگوید
10000 بود، 8000 رسید، 8000 رسید، 5000 رسید. خب بین آخر 10000 دو تا کسی نکردم. امبالی کسی نمیخره.
3000 میخره.
اینا چه میفهمن؟
دل مردم پشیمون است از این کار؟
بله.
آها پشیمون
است. چطور پشیمون است؟ تا مناسبه میگه که 70 سال زمین از ذکر بمونه.
چرا مردم زیاد پشیمون؟
شدم نکرده.
خود به خود از
خود به خود فهمه که تمام داره. ضرر ایمانی داره، ضرر در سلامت مزرعه داره، در ایمان مزرعه داره. روزه و نماز ما نمیشه. همه که ما میفهمیم که حرام است. عبادت ما قبول میشه پیش خدا.
اینها میگویند اگر دولت سردخانه های را برای مردم ایجاد و دهقین را در زمینه کشت های سودآور دیگر تشویق و تقویت کند، ممکن تا چند سال آینده کسی حاضر به کشت مواد مخدر در ولایت بغلان نشود.
مردم اندراب تماما باغ و زراعت و گپا داره، ولی که سرمایه گذاری سر میوه زی، سر کچولی زی، سر پیاز زی نشده، سردخانه دولت درجه جور نکرده که از دهقان به شکل سلوش خریداری بکنه که برای از دومک دستوردی خوب باشه. باید دولت سر از اینا پلان گذاری میکرد که مردم توجه به سوی میوه و زراعت و گپا باقیات میکرد، مردم متوجه به این میشد از کشت کوکنار گپا دوری میکرد.
و اما عبدالوهاب خیرزاده رئیس زراعت ولایت بغلان میگوید بسته های تشویقی خوبی جهت دست کشیدن دهقان از کشت مواد مخدر در راه است و در آینده نیز کارهای بهتری برایشان صورت خواهد گرفت.
در کل تمام فعالیت های زراعتی ما بدیل خوب کشت کوکنار است. فعلا 20 قطعه نمایشی زعفران در چند ولسوالی که از قبل سروی شده و شما بهتر میدانید که زعفران بدیل خوب کشت کوکنار است. مثل از او ما امسال توزیع کود و تخم اصلاح شده گندم داریم. سردخانه ها را هم پیشنهاد کردیم که یک سردخانه هایی داشته باشیم و این محصولات دهقین ما را بتانیم جا نگهداری بکنیم. و
بغلان در زون شمال شرق در صدر ولایات تولید کننده تریاک قرار دارد و معتادین آن نیز که چند سال قبل به 2000 نفر می رسید، حالا به گونه تخمینی به 60 تا 70 هزار نفر رسیده است. و این در حالی است که از 4 سال به این طرف هیچ اقدامی برای نابودی مزارع تریاک در بغلان نیز صورت نگرفته و به همین دلیل کشت آن از 160 هکتار به بیش از 1100 هکتار رسیده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش همکار ما را از بغلان در رابطه با کاهش کشت کوکنار در این ولایت شنیدید.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 100.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. در این بخش برنامه در رابطه به اینکه چرا معتادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند برایتان خواهیم گفت. شمار از معتادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر معتاد می شوند. دکتران به این باورند که اگر خانواده ها مسئولیتشان را در قبال آنان انجام دهند، معتادین تداوی شده هیچگاه دوباره به مواد مخدر معتاد نخواهند شد. اینکه مسئولیت خانواده ها در قبال فرد تداوی شده چیست؟ همکار ما محمد عیاس ترنک در این رابطه با دکتر منصور ارشاد مصاحبه کرده و در نخست از وی در رابطه به اهمیت مواظبت از معتاد تداوی شده پرسیده است.
یکی از عواملی که در تداوی بسیار مهم است، رول فامیل یا خانواده در تداوی و در زندگی بعد از تداوی شخص استفاده کننده مواد مخدر می باشد. اگر فامیل قبل از تداوی، در جریان تداوی و بعد از تداوی کمک های لازم را با فرد استفاده کننده مواد مخدر نداشته باشد، تداوی به گمان اغلب بدون نتیجه به پایان می رسد و شخص معتاد دوباره به استفاده مواد مخدر رو می آرد. طوری که در جریان استفاده از مواد مخدر یک شخص اکثرا از فامیل خود بیگانه میشه، مشکلات فامیلی ایجاد میشه. در این مرحله بسیار مهم است که اعضای خانواده شخص معتاد تداوی شده را به گونه بسیار درست بپذیرند.
خانواده ها باید کدام نکاتی را در نظر بگیرند تا عضو تداوی شده این خانواده دوباره به مواد مخدر معتاد نشود؟
رول فامیل در تداوی اعتیاد در سه مرحله بسیار اساسی است. در مرحله قبل از تداوی فقط فامیل میتونه که به شخص استفاده کننده مواد مخدر قناعت بده و او را حاضر به تداوی کنه. در قدم دوم که معمولا مریض تداوی فعال سپری میکنه، برای اعضای فامیل ضروری است تا در این جریان به صورت فعالانه در تداوی سهم بگیرن، به صورت منظم از شخص زیر تداوی بازدید بکنن، روابط خود با معتاد خوب بسازن، فقط معتاد به آینده امیدوار بسازن و حمایت خود امرایش عملا نشان بدن. در مرحله سوم، مرحله که بسیار اساسی هست و مرحله بعد از تداوی، در این مرحله هم برای فامیل ضروری است تا معتاد با آغوش باز بپذیره، از استفاده کلمات رکیک، از تحقیر، توهین و بی‌احترامی و صدا کردن معتاد به نام‌های نامناسب پرهیز کنن، یک فضای احترام و اعتماد را ایجاد بکنن تا ای که معتاد به زندگی جدید خود امیدوار شود. چون در این مرحله دماغ مریض لحاظ روانی و از لحاظ سلاح تغییرات فیزیولوژیک با فشارهای زیاد مواجه است، فامیل مسئولیت دارد تا این حساسیت‌های دماغی و روانی معتاد درک کنن و باعث حرکات نشود که شخص تداوی شده دوباره به طرف اعتیاد رو بیاره.
نظارت از معتاد یکی از مسئولیت‌های خانواده است. یک خانواده چی گونه از عضو معتاد خود نظارت کند؟
نظارت شخص استفاده کننده مواد مخدر بعد از تداوی یک مسئله بسیار مهم است. نظارت باید به شکل نباشه که معتاد احساس توهین و تحقیر بکنه و احساس بکنه که فامیلش بالایش اعتماد نداره، در هر چیز بالایش نظارت میشه. اما اگر به شکل غیر مستقیم نظارت صورت بگیره، معمولا از بعضی روابط معتاد آگاهی پیدا شوه، از کسایی که معتاد امرایش نشست و برخاست داره آگاهی پیدا شوه، میتونه که در مسیر دادن زندگی مجدد معتاد نقش مهم داشته باشه. اعضای فامیل میتونه به صورت دوامدار با شخص تداوی شده کار کنه و برش هدایت بده، همراهش به صورت مشترک به تفاهم برسه تا از رفتن به جایی که قبلا دوج از مواد مخدر استفاده میکرد، دیدن با اشخاص یک جا از مواد مخدر استفاده میکرد و یا هم دست زدن به فعالیتایی که همراه مواد مخدر یک نوع ارتباط داره خودداری کنه و به صورت بسیار منظم میتونه با تیم تداوی همکاری کنه و از پیشرفت و از مشکلات و از چالشایی که در جریان ریکاوری یا بهبودی مریض به وجود میاد، به صورت دوامدار با تیم تداوی مسائل شریک بسازه.
اعضای یک خانواده چگونه میتواند که یک عضو معتادشان را مصروف نگه دارد؟
فامیل ها وظیفه دارند تا با عضو تداوی شده ایشان به صورت مشترک کار کنند و فعالیت های سالم را جایگزین فعالیت های قبلیشان بکنند. به طور مثال یکی از فعالیت هایی که میتواند تا حد زیاد را شخص معتاد تداوی شده را به صورت سالم مصروف بسازه کاریابی هست. در قدم دوم مطالعه و پیشبرد بعض پروگرام های درسی حرفوی، نظر به سن و نظر به وضعیت خاص مریض میتواند همراهش کمک کنه. در قدم سوم فعالیت های سپورتی و بعض بازی های سالم دیگه که هم برای دماغشان و هم برای جسمشان خوب است، اعضای خانواده میتواند این بخش رول مهمی را داشته باشد.
در برخی مناطق افغانستان هستن خانواده هایی که تمام اعضای آن معتادند. اگر یک معتاد پس از تداوی دوباره به خانه برگردد، امکان معتاد شدن دوباره آن وجود دارد. در چنین حالتی نیاز است تا چی شود؟
وقتی که یکی از اعضای فامیل تداوی میشه و سایر اعضا به استفاده مواد مخدر ادامه میتن، تداوی شخص مؤثر نمی باشه تا حد زیادتر بعد از تداوی و بعد از یک جا شدن مجدد با فامیل دوباره به مواد مخدر آغشته میشن. به مو خاطر تداوی بسیار معقول است که تمام اعضای فامیل به صورت جمعی تداوی شوند.
مصاحبه همکار ما محمد ایاز ترنک را با دکتر ارشاد منصور شنیدید. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این بخش مثل همیشه برایتان درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که جاوید معتاد است و تمامی اعضای خانواده با وی بعد تکلیفند، اما والدینش جاوید را به شفاخانه می برد و وی را تداوی می کند. جاوید پس از تداوی زندگی عادی را آغاز کرده و در کنار خانواده زندگی خوش را دارد. یک شب هنگام نان خوردن جاوید به یک بارگی قهر می شود و خانه را ترک می کند. یک سال تمام مادرش وی را جستجو می کند، اما وی را پیدا کرده نمی تواند. این که چرا جاوید خانه را ترک کرده و در ادامه چی خواهد شد، این همه را در این دراما میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
او زن، جاوید کجاست؟
جاوید اتاق خودش است.
بگویش که بیای بنان.
سیس میگمش. جاوید، جاوید بچه.
بله مادر، چی میگی؟
جان مادر، بیا که نان تیار است.
اینم یایا.
بخیالم که برای جاوید تداوی هیچ فایده نکرده. بازم او خرک است و امو درک.
این آمدم مادر.
بیا بچیم، بیا این بالای دسترخوان بشی بچیم.
جاوید، ما که تو چقدر زحمت کشیدیم و تداویت کردیم، تو خوالم همه تو پودری واره روان استی.
چرا بابا، ما چی کردیم؟
تو مثل ملنگا واره کل روز در اتاق در آمدی. آدم کمی از خانه بیرون میره، ایستون و اوسون میره، حالم کل عادتای تو مثل پودری وارست.
او مردکه، تو در اتاق شیشترش چی کار داری؟ به کس خود ضررش نرسیده. سابقه به ما گم می بود، حالا که در خانه شیشته و کل ما ازش خوش هستیم، تو میگی چرا بیرون نمیره؟ حالا در بیرون چی کنه؟ بیشن دیوالای سابقه خود بره؟
بابا ای چندم دفعه است که برامت تانه میتی و پودری میگی. بس از دیگه، ما ای توین تعمل کردن همه تانم.
خیره بچیم خیر است، بیگانه خو نیست، بابیت از یک گپ زد دیگه رفت پشت راهش.
مادر جانی بار اولش نیست، دسته رو آخر هر گپ مرا پودری میگه. تو بگو ما از کی کده کم هستم و با کی ضرر رسانده؟ ما دیگه ای توهین تعمل کده نمیتانم. این خانه نیست، بیخی زندان از زندان. ما دیگه در این خانه زندگی کده نمیتانم.
او بچه باش تو گپ مرا گوش کن جان مادر خود. در این شب توری کجا میری گل مادر؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا خور بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بیا عمر جدو چوکی بشی.
خیر ببینی دکتر صاحب،
خور خور بگو چی مشکل است؟
دکتر صاحب بیاد داری بشیم که معتاد بودش افغانی شما تداوی شد؟
یادم است، جاوید میگی؟
بله بله دکتر صاحب، جاوید میگم.
خدا خیر کنه، چرا جاوید چی شده؟
دکتر صاحب جاوید بچیم پس دوباره به مواد مخدر معتاد شده.
چطور؟ چرا پس معتاد شده؟
بابیش هر وقت برش پودری میگه. آخر یک شب دلش تنگ شد، از خانه برآمد و رفت.
خب باز چی شد؟
بعد از یک ماه که بسیار زحمت کشیدم و تلاش کردم پیداش کردم، دیدم که در یک جوچی پر از لوشیش دوام و پودر خانه خرابه میکشه. دکتر صاحب
بیچاره،
برش بسیار زوری کردم که پودر بان و خانه بیا، اما گپ مرا قبول نکرد. دکتر صاحب آل از خدا میشه از تو میشه یک راه را برم نشان بده که بچیم پس دوباره پودر ایلا بده و خانه بیایه.
خوارک، دهی کار خودتان ملامت هستین. ما خو بر شما گفته بودم که برای جاوید تانی احتیاط نتین، تا یک وقت هر نازش باید وردارین و خوشحال نگاهش کنین.
خو خیره، آلی یک راه را خو نشانم بده از خدا میشه از تو میشه دکتر صاحب.
بیبی امشیره، او دفعه جاوید خودش میخواست که نشره ترک کنه، آلی هم باید بر رضایت خود به تداوی آمانده شود. یک راهش همیست که بابیش کتش آشتی کنه و کتش وعده کنه که دیگه ایت تانه نمیتیش.
دکتر صاحب بابیش که ای کاره میکنه؟ اگه عقل میداشت از ام اول بچی خدا خفا نمیساخت.
خی پدرش کی کاره کدن نمیتانه، دیگه هیچ چاره وجود نداره. ما نه کسی را بزور تداوی میکنیم و نه بزور تداوی نتیجه میده. اگه ما بزور تداویش کنیم پس معتاد میشه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در قسمت اخیر درامه را هم شنیدید. تشکر از همراهیتان. این بود داشته های این برنامه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. الله نگهدار.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.